سال 453 هجری قمری نوشته شده باشد، چرا که حکیم ناصر خسرو در برخی از فرازهای آن به کتاب زاد المسافرین اشاره کرده و از تاریکی شب فتنه در جزیره خراسان، گسسته شدن نور ایمان از آن سرزمین و کوتاهی دست عنایت اولیای خدا از ضعیف دینان آنجا سخن گفته است. ناصر خسرو برای این کتاب اهمیت رهنمودی خاصی قائل بوده و خود در مقدمه آن نوشته است: خردمندی که این کتاب را بخواند، دین را بشناسد و بر شناخته کار کند. این اثر ناصر خسرو مدت‌ها نایاب بود، ولی سرانجام دو نسخه از آن به وسیله زاروبین، دانشور روسی، در میان اسماعیلیان بدخشان افغانستان کشف شد. سید حسن تقی‌زاده در سال 1301 هجری خورشیدی تصویر یک نسخه از یافته‌های زاروبین را به برلین برد و به یاری پروفسور براون به چاپ رساند. جامع الحکمتین، یکی دیگر از آثار منصور حکیم و شاعر برجسته ایرانی ناصر خسروست که به اهتمام دکتر محمد معین و هانری کوربن و مقدمه هر دوی آنها به فارسی و فرانسه در سال 1333 هجری خورشیدی در تهران به چاپ رسیده است. این کتاب در واقع شرحی است که ناصر خسرو بر قصیده فلسفی فارسی خواجه ابوالهیثم احمد ابن حسن جرجانی نوشته است. ناصر خسرو این شرح را در سال 463 بنا به خواهش امیر بدخشان شمس الدین ابوالمعالی علی ابن اسد نگاشته است. شاعر و حکیم اسماعیلی ابوالهیثم در قصیده 82 بیتی خود سوالاتی را مطرح کرده و امیر بدخشان که خود نیز اسماعیلی بوده از ناصر خسرو در ایام اقامت یمگان می‌خواهد که بدان سوال‌ها پاسخ دهد. این اثر مهم فکری ناصر خسرو از این طریق پدید آمده است. کتاب جامع الحکمتین، جامع حکمت یونان و اصول باورهای اسماعیلیان است. قصیده خواجه ابوالهیثم چنین آغاز می شود: یکیست صورت هر نوع را و نیست گذار، چرا که هیئت هر صورتی بود بسیار. ناصر خسرو در پاسخ سروده دانشورانه جرجانی از تأویل‌های کلامی و فلسفی بهره برده است. جامع الحکمتین به دلیل اصطلاح‌های فلسفی و کلامی و مفردات و ترکیب‌های پارسی بسیار درخور توجه است. دو رساله خان الاخوان و گشایش و رهایش از دیگر آثار منصور ناصر خسروست که دست نویس اولی در کتابخانه ایاصوفیه است و در سال 1940 نسخه از آن در قاهره چاپ شده است. کتاب دوم به تصحیح سعید نفیسی در شهر بنبئی در سال 1950 میلادی چاپ شده است. هر دو رساله در مسائل دینی است. ناصر خسرو در رساله گشایش و رهایش به 30 سؤال یک برادر دینی پاسخ داده است. به اعتقاد پژوهشگران آثار ناصر خسرو، کتاب گشایش و رهایش نشانه رهبری مشخصی است که ناصر خسرو از جریان اسماعیلی عصر خود داشته است. او در این رساله 30 پرسش و پاسخ به زبانی ساده و منطقی گردآوری کرده و مجموعه آن را رهایی بخش نفس‌های مؤمنان و پاکدلان و گشاینده دشواری‌های آنان شمرده است. علاوه بر این آثار، ناصر خسرو در آثار خود از یک سلسله آثار دیگر مانند بستان العقول، کتاب المفتاح والمصباح، دلیل المتحیرین، کتاب عجایب الصنعه، لسان العالم، اختیار الامام و اختیار الایمان، کتاب الدلیل، غرایب الحساب و عجایب الحساب نام بردند که امروز در دست نیست. علاوه بر این آثار که تعلق آن به ناصر خسرو مسلم است، کتاب‌های مانند سر الاسرار در تسخیر کواکب و اکسیر اعظم در منطق و قانون اعظم در علوم عجیبیه به ناصر خسرو نسبت داده شده است که این انتساب محل تردید جدی دارد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، یک استارتاپ کالیفرنیایی با استفاده از فناوری ساخت محققان ایرانی سیستم‌هایی برای شارژ بی سیم ساخته که سه نمونه از آنها در CES 2020 نمایش داده می‌شود. فناوری واقعی انتقال بی سیم برق بدون سیم یا پد شارژ یک چالش بزرگ در صنعت فناوری به حساب می‌آید. اما اکنون استارتاپی کالیفرنیایی با استفاده از فناوری که محققان ایرانی ابداع کرده اند شیوه ارزان و ساده برای این چالش یافته است. این استارتاپ گرو نام دارد و یک سیستم شارژ بی سیم ساخته که الکتریسیته را با کمک امواج رادیویی با فرکانس بالا منتقل می کند. در حقیقت الکتریسیته به شکل موج میلیمتری منتقل می شود. قرار است استارتاپ گرو در نمایشگاه CES امسال سه نمونه اولیه از محصولات شارژ خود را به نمایش بگذارد و این محصولات با همکاری تولید کنندگان دستگاه‌های الکترونیکی توسعه یابند. این سه نمونه اولیه شامل یک سیستم شارژ رومیزی است که می‌تواند به طور بی سیم هر گجتی را از فاصله چند فوتی شارژ کند. نمونه دیگر یک کاشی سقفی است که قابلیت شارژ وسیع را دارد و در آخر نمونه سوم یک ربات متحرک است که میتواند در یک فضای بزرگ حرکت کند و گجت های کوچک و هوشمند خانگی مانند حسگرهای اینترنت، اشیا و دوربین ها را شارژ کند. همچنین این شرکت 15 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرده است. گروهی از مهندسان الکترونیک، فیزیک کاربردی و کارشناسان مدارهای یک پارچه در سال 2017 گرو را تأسیس کرده اند. ریشه این فناوری نیز از آزمایشگاه علی حاجی میری آغاز شد. طی دهه گذشته حاجی میری همراه بهروز عبیری و فلوریان بون سیستم های فرکانس رادیویی ساختند که قابلیت ارسال انرژی در فواصل دور را دارد. آنها با توسعه این فناوری و دریافت سرمایه فناوری خود را بهبود دادند. آنها با همکاری کایروس ونچرز و دریافت سرمایه و منابع دیگر چند نسل نوآورانه از سیستم‌های فرکانس رادیویی نوین خود را ساختند. به گفته تیمور بروتوسقالی، یکی از همکاران استارتاپ گرو، مردم باید با آسودگی خاطر بتوانند از دستگاه‌های خود استفاده کنند و نگران شارژ آن نباشند. گرو می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این تکنولوژی به استاندارد جهانی را فراهم کند. عزیزان، در دنیای علم و فناوری در جهان، اخیراً گروهی از محققان دانشگاهی در کالیفرنیا با استفاده از امواج مافوق صوت موفق به نابودی سلول‌های سرطانی شدند. در این روش سلول‌های سالم که در کنار سلول‌های سرطانی قرار دارند نابود نمی‌شوند. در گذشته از همین روش درمانی برای مقابله با سرطان استفاده شده بود، اما راهی برای متمایز سازی این دو نوع سلول از یکدیگر ابداع نشده بود. امواج مافوق صوت با توجه به فرکانس بالایی که دارند توسط گوش‌های انسان‌ها قابل شنیدن نیستند. در روش جدید از نوع خاصی از امواج مافوق صوت که دارای پالس‌هایی با شدت کمتر هستند برای هدف گرفتن دقیق سلول‌های معیوب سرطانی استفاده می‌شود. این امواج متناسب با ساختار و ترکیبات ویژه سلول‌های تومورهای سرطانی عمل کرده و تنها آنها را به شیوه‌ای ایمن هدف قرار می‌دهند. این روش درمانی می‌تواند انقلابی در درمان سرطان ایجاد کند. محققان می‌گویند با تکمیل این روش درمانی در آینده می‌توان آن را در کنار روش‌های همچون شیمی درمانی، رادیو درمانی، جراحی و غیره به عنوان یک روش تکمیلی مطمئن به کار برد. محققان فرانسوی نیز اخیراً با استفاده از سلول‌های پوستی انسان نوعی نخ ابدا کردند که می‌توان آن را به اشکال بافت، قلاب بافی کرد و در عمل‌های جراحی به کار برد. این محققان از این الیاف در عمل‌های جراحی روی حیوانات استفاده کرده اند و معتقدند در آینده می‌توان از این الیاف انسانی برای پیوند بافت‌ها یا ترمیم اعضای بدن استفاده کرد. در این تحقیق از سلول‌هایی به نام سلول‌های تارزا استفاده شده که در آزمایشگاه پوستی انعطاف پذیر و کارآمد ساخته می‌شوند. این پوست تابیده می‌شود تا به شکل یک نخ در بیاید و بتوان آن را به ساختارهای مختلف تبدیل کرد. به گفته نیکولاس از انستیتو ملی تحقیقات پزشکی و بهداشت انگلیس و محقق ارشد این پژوهش، می‌توان با این نخ جیب دوخت، لوله ساخت و یا قشایی سوراخدار تولید کرد. با کمک این نخ می توان بافتنی بافت، آن را تابید یا قلاب بافی کرد. این نخ انعطاف پذیر برخلاف پوست مصنوعی که اشتعال زاست می تواند فرایند درمان را تسریع کند. همچنین سیستم ایمنی بدن انسان آن را پس نمی زند و به همین دلیل برای استفاده در فرایندهای پزشکی ایده‌آل است. برای تولید این الیاف، ورقه‌هایی از پوست به شکل روبان‌هایی بریده و تابیده شدند تا نخ‌هایی با قدرت‌های مختلف بسازند. این نخ‌ها روی حیوانات آزمایش شدند. و اما دوستان گرامی، تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که دمای بدن انسان نسبت به قرن 19 میلادی کاهش یافته است. به طور معمول تصور می شود دمای بدن انسان در شرایط نرمال 37 درجه سانتیگراد است، اما به نظر می رسد دمای بدن انسان امروزی پایین تر از این حد است. محققان دانشگاه استنفورد در آمریکا دمای بدن افراد از دهه 2000 میلادی را اندازه گرفتند و آن را با رکورد دمای بدن سربازانی مقایسه کردند که در جنگ داخلی آمریکا جنگیده بودند. این تحقیق نشان داد در حال حاضر دمای بدن مردان 57 صدم درجه سانتیگراد و زنان 37 صدم درجه سانتیگراد کمتر از افرادی است که در قرن 19 زندگی می کردند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم ان شاء الله. دعوت می‌کنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار،
قسمت 15.
به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت کردند که امیر ارسلان فرزند ملک شاه رومی با دیدن تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق او می شود و فرخلقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده وی می شود. با نام و لباس مبدل عازم فرنگ می شود تا به وصال برسد. در فرنگ اتفاقات زیادی برای او می افتد تا بالاخره موفق به دیدار وی می شود. اما نیرنگ های قمر وزیر باعث می گردد بین آنها جدایی بیفتد. با اینکه فرخلقا و شمس وزیر، وزیر پتروس شاه، بارها به وی گفته بودند از افشای نام و هویت خیش نزد قمر وزیر خودداری کند، فریب حرفهای او را می‌خورد و بدون اینکه به وصال فرخلقا برسد آواره کوه و بیابان می‌شود. قمر وزیر همه این کارها را کرده است تا فرخلقا را تصاحب کند. امیر ارسلان در باغی فرخلقا را در بند می آورد که اسیر قمر وزیر است. امیر ارسلان قصد کشتن وزیر را می کند که ناگهان دستی از میان ابرها می آید و او را نجات می دهد. 10 شبانه روز در بیابانی سرگردان می شود تا اینکه از قلعه‌ای به نام قلعه سنگ و فولادزری دیو سر در می آورد. در آنجا دیو قمر وزیر را چون سگی به بند کرده است، همینطور دختری به نام ماهرخ را. امیر ارسلان می گریزد و بعد از چند روز از شهری به نام لعل سردر می آورد. شمس وزیر در هیئت پیرمردی پاردوز او را به دکانش دعوت می کند. پاردوز هر چند ساعتی یک بار به باغ پشت دکان خود می رود و به سگی تازیانه می زند. همان شب امیر ارسلان دلش به حال حیوان می سوزد و آزادش می کند. حیوان به او حمله می کند و او می گریزد. پیرمرد پاردوز را به شدت زخمی می کند. پادشاه لعل تصمیم می گیرد امیر ارسلان را دار بزند. همه ابزار مهیاست که ناگهان طوفانی می شود و دستی امیر ارسلان را می برد. و حالا ادامه داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار را بشنو.
اجالتاً از کشته شدن خلاص شدی، حال جلوتر بیا، جای تو پایین بارگاه نیست.
سپاسگزارم پادشاه.
جوان، بدان که اینجا خاک پریزاد است و این شهر از بناهای سلیمان نبی است. نام این شهر شهر صفا است و نام این مملکت هم دشت صفا است و نام من هم ملک اقبال شاه است. ما از جنس پریزادیم و جز تو آدمیزادی در این شهر نیست. من به وجود تو محتاج شدم و فرستادم تو را آوردند. حالا تو بگو بدانم، تو ملک ارسلان شاه پسر ملک رومی هستی یا تو را عوضی آوردند؟
قربانت کردم، بنده تاجرم و خواجه فیروز نام دارم و ملک ارسلان رومی را نمیشناسم.
فرزند، اگر میترسی ما دشمن تو باشیم و نام خودت را پنهان میکنی، بدان سر مویی در این شهر کسی با تو دشمن نیست. کرهی در کار ما افتاده که فقط با دستان تو گشوده میشود. تو را محض این مطلب به اینجا آورده ایم.
پادشاه، من که عرض کردم فیروز هستم.
من وزیری دارم که به محض دیدن تو را می شناسد و اگر تو را دید و گفت خواجه فیروزی، دوباره به دست دیو می دهم. آصف وزیر.
قربانت کردم، در خدمتم.
افریتی فرستادیم به دنبال ملک ارسلان رومی. به نشانی های تو این جوان را در شهر لعل از بالای دار ربوده و آورده است. هرچه می کنیم اقرار نمی کند که امیر ارسلان است.
جوان، در خدمت پادشاهان دروغ گفتن خوب نیست. دروغ نگو، راستی آور که شوی رستگار. راستی از تو ظفر از کردگار. پادشاه، این جوان خیلی خوب کرده که به شما بروز نداده است. هنوز که به درستی شما را نشناخته است، چرا نام خودش را بگوید در صورتی که چشمش هم از حیله های قبر وزیر ترسیده است؟ لازمش این است که بفرمایید او را به حمام ببرند تا پاکیزه شود، بعد بیاید و در خلوت هرچه از او میخواهید بپرسید.
سپس امیرالسلام رفت که تن پاکیزه کند. از حمام بیرون آمد، لباس پوشید، تاج بر سر نهاد و غرق دریای در و گوهر شد و به اتفاق غلامان به باغی رفت. در نظر آورد یکی طرف باغ، لاله فروزنده در او چون چراغ، نار و به و سیب شناور شده، سر و گل و بید به هم بر شده، نرگس سرمست به طرف چمن، عربده جو یا سمن و نسترن، بر سر هر شاخ سراگنده، عقل بری هوش رباگنده.
جوان، هرچه در بارگاه اصرار کردم بروز ندادی. تو را به خلوت آوردم تا راست بگویی کیستی. تو را به غیرت و مردانگیت، به آن کسی که این حسن و جمال را به تو داده، راست بگو کیستی. اگر امیر ارسلان رومی هستی بگو.
قربانت کردم، کمال بیادبی است در حضور پادشاه دروغ گفتن. اگر امیر ارسلان بودم، دردم چه بود که بروز ندهم و نام خود را پنهان کنم؟ به شما گفتم که خواجه فیروزم. من امیر ارسلان را ندیدم، لیکن خود را کمتر از او در زور بازو و شجاعت نمیدانم. بفرما هر خدمتی که داری.
جوان، بچه بازی میدهی؟ این را بدان که مشکل من بجز امیر ارسلان به دست احدی حل نمی شود. یقین هم می دانم تو امیر ارسلانی و سبب این که بروز نمی دهی نمی دانم چیست.
از کجا یقین می دانی من امیر ارسلانم؟
از این فقره بر من معلوم شده است که وزیر من تا به حال دروغ نگفته است. اگر بر من ثابت نشده بود، تاج شاهی و خنجر مرصع برای تو نمی فرستادم. عاشق جمالت نبودم.
وزیر شما مگر کیست که میداند من امیر ارسلانم؟
او در علم ستاره شناسی و ریاضیات قرینه ندارد و در رمل و اسطرلاب دانسته است.
وزیر شما مرا در لباس پادشاهی روم دیده است یا از روی حدس و گمان میگوید؟ قد و قامت و جمال دلیلی نیست که من امیر ارسلانم.
جوان، نه چنان است. ما تا حرفی را درست نفهمیم نمیگوییم، خصوصا در خدمت پادشاهان عرض نمی کنیم. من تو را از بخت و اقبال و ستاره بلندت شناختم، نه از زیبای جمال و قد و قامت و شجاعتت. من از زمانی که متولد شدی تا به امروز را می دانم. فقط نمی دانم چطور شد که قمر وزیر با ملکه به دست فولاذره دیو گرفتار شد و تو چطور به شهر لل رسیدی و پیر پار دوست تو را دید و سگ را نجات دادی و سگ او را زخم زد و صبح تو را گرفتم و باقی ماجرا. جوان، متحیر شدی؟ جواب مرا بده. میخواهی دلیلی واضح بیاورم که حرف مرا نتوانی کتمان کنی؟
حاضرم هر نوعی که میخواهید امتحانم کنید.
بسیار خوب، همراه هم بیا. خانه ظلمت خراب شود. خب ببین این چیست، لاف را کنار بزن و ببین. او را میشناسی؟
نه، نمیشناسم.
عجب جوان سخت دل و خیره سری هستی. پس برای چه میخواستن در شهر لعل تو را دار بزنند؟
به تهمت دزدی گرفته بودند.
جوان، مشت بر سندان زدن حاصلی ندارد. هرچند بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. بسیار خوب، من این پیر را به هوش می آورم. اگر تو را شناخت و گفت این پسر راست میگوید و ارسلان نیست، میدهم همون افرید که تو را آورده دوباره ببرد به ولایت خودت بگذارد.
باشد، قبول میکنم.
پیر مرد، پیر مرد، برخیز قدری چشمت را باز کن که خبر خوشحالی برایت دارم. برخیز، آنکه مقصود تو بود را آوردم. برخیز ببین، ببین همون کس است یا نه.
آصف وزیر، کجاست آن ناجوان مرد سنگ دل بیمروت؟
همینجاست، بالای سرت ایستاده است.
امیر ارسلان امیرم، مادرت به مریت گریه کند که از ساعتی که قدم به دروازه فرنگ گذاشتی برای من خودت بلای پی در پی فرستادی تا مرا به این روز انداختی. خودت را گرفتار صد هزار گونه بلا و محنت کرد. کاش به تو جان نیامده بودی.
مرا معذور بداری پدر، شما را نمی شناسم و ندیدم.
جوان بیشور، هنوز سر حرف خودت هستی و نام خود را فروش نمی دهی. خواهی کار را خرابتر کنی. چقدر در تماشا خانه فرنگ با تو سر و کرد زدم و چقدر التماست کرد. انقدر فریب قمر وزیر را خوردی و به من نگفتی تا کارت به اینجا کشید. من به اندازه کافی در حق تو نیکویی کردم و یک چشم خود را در راه تو گذاشتم و تو در آخر مزد مرا دادی و آن سگ را نجات دادی و مرا به این درد مبتلا کردی که درمانش جز مرگ نیست.
ای پدر مهربان، الهی نامم از صفحه روزگار بر افتد و هر دو چشمم کور شود که تو را به این روز نبینم.
چه از روز اول قلم قدرت بر پیشانی شخص رقم زد، همان می شود و غرور و جهالت و نادانی تو را برون داشت. الهزر از مکر قمر وزیر که پیر 70 ساله را گمراه میکند. تو که جوان بی تجربه و نادانی، عمرت به دنیا بود که تو را نکشت. بگو از ساعتی که تیر به چشم قمر وزیر زدی و گریخت، چطور شد که تو را نکشت و تو کجا گریختی؟ به سر تو چه آمد؟
همون ساعت که تیر به قمر وزیر زدم، یک سیلی بر بناگوشم خورد و بیهوش شدم. چون به هوش آمدم، خود را در بیابانی دیدم. سه روز بعد به باقی رسیدم. قمر وزیر ملکه را در آنجا به چارمیخ کشیده بود. هرچه فرخ لقا گفت برو، گوش به حرفش ندادم. قمر وزیر خواست مرا بکشد که دستی آمد، قمر وزیر و فرخ لقا را برد. بعد آواره بیابان شدم تا به کوی رسیدم. قلعه دیدم، وارد قلعه شدم و به قدر چند هزار نفر آدم سواره و پیاده دیدم که صف سلام کشیدند. همه سنگ بودند. پادشاهی بر تخت نشسته بود با وزیر و امیرانش، همگی از سنگ. چاهی در وسط قلعه بود. شب شد و پشت درختی پنهان شدم. دیوی قوی هیکل آمد و سگ بزرگی را زنجیر به گردن آورد و 500 تازیانه بر او زد. پس از آن رفت تختی آورد که دختری بر آن نشسته بود. او را به سگ سپرد و رفت. بعد نقابدار سیاه پوشی آمد، با سگ زل و خورد زیادی کرد. بیرون آمدم و سر از شهر لال در آوردم که تو مرا دیدی و پیش خود طلبید.
همه را راست گفتی به غیر از یکی.
به جلال خدای عالم که یک کلامش را دروغ نگفتم شمس وزیر.
این که گفتی به قلعه سنگ رفتم و افریت را دیدم دروغ است. کسی را زهری رفتن به آن قلعه نیست، به خصوص تو که فولاد زره به خونت تشنه هست.
راست گفتم، به این نشان که صدایی از درون چاه قلعه مرا به نام صدا کرد و گلوبند فرخ لقا را برایم بالا فرستاد. من گلوبند رو به همراه دارم. ببینی؟
خدا رو شکر، به نازم به بخت و اقبالی که داری. این گلوبند جان تو را خرید و تو را از شر آن سگ و آن افریت حفظ کرد. چه خوب که گردن بند از دست فولاد زره بیرون آمد. خطرش را بدان که تو را از بلایا محفوظ می دارد و جاها به کارت می آید. آصف وزیر، من دیگر احوالی ندارم. مرا به حال خود مگذارید. حالا که او را شناختید، شما و پادشاهان چرا باید به او بگویید؟
فرزند، الحمدلله که چشمم به دیدار تو روشن شد. امیدوارم همه ی آرزوهای من برآورده شود.
قربانت کردم؟ در این تخت دیگر چه کسی خوابیده است؟ شمس وزیر کجا بود؟ او اینجا چه میکند اقبال شاه؟
این تخت دست راست که میبینی نوجوان پسرم است که زخم شمشیر زمردنگار خورده است. آصف وزیر،
بله؟
تمام حکایت را به طور مفصل برای امیر ارسلان بگو.
اطاعت پادشاه. جوان، من که میبینی آصف وزیرم، پدر اقبال شاهم، که او آب بی مصلحت من نمیخورد. منجم و اخترشناسی مثل من وجود ندارد. شمس وزیر و قمر وزیر هر دو شاگرد من هستند و چنان شدند که در هر علمی از من داناتر شدند و قرینه ندارند. شمس وزیر مسلمان شد و خوب از آب در آمد. قمر وزیر ما کافر و بدزاد شد و من محض مسلمانی شمس وزیر را بیشتر دوست می دارم. قمر وزیر عاشق جمال فرخ لقا دختر پتروس شاه شد. خواستگاری کرد، جواب رد شنید. قمر وزیر غضب کرد. هر شب به علم سر به قصر دختر می رفت. پتروس شاه فهمید و چاره کار را از شمس وزیر خواست. شمس وزیر نزد من آمد و امداد خواست. من این 12 دانه یاقوت را که کاهنان اسمها بر آنها نقش کرده بودم به گردن منظربانو دختر ملک شاهرخ شاه پری بود از او گرفتم و از نو به کمک کاهنان گردن بند را تلس بند کردیم، دادیم به شمس وزیر به گردن فرخ لقاب است. قمر وزیر کارش مشکل شد. هیچ کس هم جز تو نمیتوانست گردن بند را از گردن ملک باز کند.
چرا این گونه شد؟
برای اینکه تلس را به نام تو بسته بودم، تا اینکه تو به فرنگ آمدی و قمر وزیر تو را فریب داده، گلوبند را باز کردی، او گلوبند را با فرخلقا دزدید و آخر به دست فولاذر دیو گرفتار شد. دوم اینکه این جوان که در بستر خوابیده و زخم شمشیر دارد پسر اقبال شاه است و ملک فیروز نام دارد. دو سال پیش از این عاشق گوهرتاج دختر ملک لعل شاه شد. پدر قبول کرد و عروسی برگزار شد، اما صبح فردای عروسی ملک فیروز را غرق خون دیدیم و دختر را برده بودن. با هزار مشقت شاهزاده را به هوش آوردیم و احوال پرسیدیم. گفت در اتاق صدای عربده‌ای بلند شد و عفریتی داخل شد. تا گفتیم کیستی، گفت تو را چه حد که این دختر را بگیری. شمشیر کشید و بر من زد و دیگر نمیدانم چه شد. دیدیم زخم شمشیر زمردنگار است. عروسی به عذاب مبدل شد. ما ملک فیروز را برداشتیم و آوردیم. سوم این که این فولاذره هیله‌گری است که در شجاعت و زور بازو در جهان نظیر ندارد. سحر میداند و مادری دارد که در تمام دنیا نظیرش از سحر به هم نمیرسد. مادر او تنه فولاذر را تلسپن کرده است که هیچ حربه‌ای بر بدن او و مادرش کار نمی کند مگر شمشیر زمردنگاری که بر کمر خود فولاذره بسته شده است. همین که قمر وزیر ملکه را دزدید و تو را گرفت در اون باغ و می خواست بکشد، فولاذره آمد ملکه و قمر وزیر را ربود و به قلعه برد.
فولاذره چرا چنین کرد؟
او عاشق فرخ‌لقا شده بود. قمر وزیر به او گفت برو ارسلان را بیاور. برای اون که مادرش خبر داده بود که کشنده او ملک ارسلان رومی است و فولاذره یک سال است که تو را جستجو می کند. اون سگی که تو دیدی قمر وزیر بود و شمشیری که فولاذره به دست سگ داد که نگهبانی اون زن بر تخت نشسته را بکند، همون شمشیر زمرد نگار است و آن نقابدار سیاپوش که دیدی شمس وزیر بود که آمده بود زن لعل شاه را نجات بدهد. شمس وزیر جرأت کرد و پیش رفت و آن شمشیر را از قمر وزیر گرفت و اسیرش کرد و به شهر لعل آورد. منتظر بود تو بیایی تا شمشیر را به دست تو بدهد و به جنگ فولاذره بفرستد که توی بی مروت آمدی و بروز ندادی امیر ارسلانی، که باز فریب قمر وزیر را خوردی و او را نجات دادی و او با شمشیر شمس وزیر را زخم زد و رفت.
پدر به من بگو اون جوان که در قلعه سنگ شده است با وزیران و سپاهش چاره ای دارد و کسی میتواند آنها را از صورت سنگی نجات دهد؟
اینها همه بسته است به کشته شدن فولاذره و الا تا قیامت سنگ خواهند بود.
این فولاذره عجب بلایی است. آیا کسی هست که بتواند علاج وی را بکند؟
هیچ کس از جن و پری و دیو و بنی آدم کشنده فولاذره نیست مگر تو. البته در صورتی که شمشیر زمردنگار در دست تو باشد. ای صد حیف که حرف شمس وزیر را گوش نکردی و شمشیر را به باد دادی.
حالا تکلیف من چیست و چه باید کرد؟
اگر دست گل آخری را با آب نداده بودی و شمشیر در دستت بود، ما سپاه سال می دیدیم و تو را به جنگ فولاذره می بردیم و او را می کشتی. اول از همه یارت فرخ‌لقا را نجات می دادی و پس از اون قمر وزیر را می گرفتی و عفریت مادر فولاذره را می کشتی و از مغز سرشان برهم درست می کردم و بر سر ملک فیروز و شمس وزیر می گذاشتم و اینها خوب می شدن و گوهرتاج زن ملک فیروز و منظر بانو مادر ملک شاپور را نجات می دادی. خاک سر فولاذره و مادرش را به صورت ملک شاپور می پاشیدیم. اونها شکل سنگ خلاص می شدن. حالا که شمشیر زمرد نشان در دست تو نیست، کاری از تو بر نمی آید. ما هم دیگر کاری با تو نداریم. چند روزی در این شهر بمان، استراحت کن و بعد برو آسوده بر تخت سلطنت خود بنشین و هیچ خیال نکن که در این دو سال این همه مشقت کشیدی و فرنگ و خاک پریزاد را دیدی.
فرخ لغا را چه کنم؟
بگذار تا زنده است به دست فولاذر اسیر باشد که نجاتش ممکن نیست.
آصف وزیر، عجب حرفی میزنی. من از سلطنت روم به تاق ابروی فرخ لغا دست کشیدم، حالا او را در چنگ دیوان گرفتار و اسیر بگذارم و بروم در روم پادشاهی کنم؟ دنیا بی فرخ لغا به چه کار من میخورد؟
چاره دیگری نداری امیر ارسلان.
شما مرا آوردید و همه حکایت را برایم گفتید، حالا میگویید برو؟ تا نروم به جنگ فولادزره و او را نکشم و فرخ لغا را نجات ندهم و همه کارها را صورت ندهم آرام نمیگیرم.
خود را به کشتن میدهی جوان؟
یعنی من زنده باشم و یار من اسیر و گرفتار دیوان باشد؟
امیر ارسلان، فولادزره الماس خان و سام خان فرنگی نیستن که به این آسانی بگویی او را میکشم، چنین و چنان میکنم.
مگر نمیگویید کشنده فولادزره منم؟
بلی تویی، اما با کدام شمشیر؟ برو جوان، برو و خودت را بکشتن نده.
زندگانی برای چه خوب است؟ اگر فولادزره در میدان مرا نکشد، این غم مرا هلاک خواهد کرد. اگر واقعا راست میگویی که کشنده دیو منم، بی شمشیر هم میتوانم او را بکشم. تو باید مرا به جنگ با فولادزره ببری، یا او را میکشم یا کشته میشوم. اگر شما لشکر نکشید، خود به تنهایی خواهم رفت. حالا هر فکری دارید بکنید.
هرگاه شمشیر زمرد نشان به دستت رسید، این کار را بکن. همه معطلی من محض شمشیر است. شمشیر
پادشاه، تو را به خدایی که این تاج و تخت را به تو داده، مرا روانه کن به جنگ فولادزره بروم. اگر سپاه نمیدهی، مرا تنها روانه کن.
پدر، دیگر تأمل در این باب جایز نیست. من دیگر نمیتوانم تأمل کنم. برو، هرقدر مقدور میشود لشکر جمع کن.
به چشم سرور.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده معدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 17 و 19 سوره شریفه انفال خواهیم پرداخت. نخستین برخورد جدی مسلمانان با قریش در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری قمری در منطقه بدر رخ داد. این جنگ اگرچه به ظاهر جنگ تهاجمی بود، اما قطعاً از جنگ‌های دفاعی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می شود، چرا که زمینه های وقوع این جنگ ضربات و حملات ناجوان مردانه مشرکین به مسلمانان بود. مشرکان قریش با اموال مصادره شده مسلمانان مکه در کاروان بازرگانی با سرمایه 50,000 دینار طلا به رهبری ابو سفیان روانه شامات شدند. مسلمانان اخبار این کاروان بزرگ تجاری را دنبال می کردند و در پی فرصت مناسبی بودند تا با حمله به آن بخشی از اموال خود را باز پس بگیرند. ابو سفیان که خطر حمله مسلمانان را حس کرده بود، از منطقه شام پیکی را به مکه فرستاد تا قریش را به حمایت از اموالشان فرا خواند. در این زمان موج ترس همراه با اختلاف میان قریشیان پدید آمد. برخی به رسم جاهلی قرعه با ازلام زدند. ازلام تیرهای کوچکی بود که عرب جاهلیت بر برخی از آنها می نگاشتند انجام بده و بر برخی می نگاشتند انجام نده و آن را در کیسه می ریختند. شخصی دست در کیسه می کرد و یکی از آنها را بر می داشت. اگر نوشته بود انجام بده به دنبال آن می رفت و اگر برعکس نوشته بود آن را انجام نمی داد. از قضا این بار برای جنگ با مسلمانان قرعه انجام نده آمد. اما از آنجا که علاوه بر مسئله مالی، حمله مسلمانان به کاروان و تصاحب آن جنبه حیثیتی برای قریش داشت، آنها علی‌رغم میل باطنیشان تصمیم به جنگ با مسلمانان گرفتند. آن تعداد از قریشیان که نگران بودند و دلشان به رفتن به میدان جنگ نبود، اشخاصی را اجیر کردند که به جای آنان به صحنه نبرد بروند. به هر جهت سپاه قریش با 950 جنگجو و همه امکانات نظامی کف زنان و شادی کنان آماده جنگ با مسلمانان شدند. در آن سو مسلمانان با کمترین امکانات به راه افتادند، به طوری که بر هر شتر 3 نفر نشسته بودند. به نقل برخی از مورخین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه علی ابن ابی طالب علیه السلام و زید ابن حارثه بر 1 شتر سوار بودند. در کل سپاه تنها 2 اسب بود که یکی در اختیار مقداد ابن اسود و دیگری از آن مرصد ابن ابی مرصد غنوی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با چنین تجهیزاتی آرام آرام حرکت کرد تا در روز 14 ماه مبارک رمضان به منطقه عرق الذبی در 75 کیلومتری مدینه رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان 2 نفر را مأمور جمع‌آوری اطلاعات کرد. آن 2 آرام و بی صدا خود را به چاه‌های بدر رساندند و همانجا متوجه حضور کاروان قریش در منطقه شدند. پس برای اطلاع رسانی به سرعت نزد پیامبر بازگشتند. ابو سفیان نیز که کاملا در حالت ترس بود، از مجدی بن عمرو که در آن دیار سکونت داشت خبر از سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفت. او نیز که رد پای 2 سرباز پیامبر را دیده بود، حدس زد که عوامل سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کاروان تجاری قریش بسیار نزدیکند. ابو سفیان با شنیدن این خبر به سرعت کاروان را از منطقه بدر به سوی ساحل دریا حرکت داد. بدین ترتیب کاملا از تیررس مسلمانان دور شد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در پی رهایی کاروان از بند تهدید مسلمانان، ابو سفیان مجدداً پیکی را به سوی سپاه قریش فرستاد تا به آنان پیغام دهد که کاروان نجات یافته و مکیان خود را در معرض حمله یثربیان قرار ندهند. ابو جهل پیشنهاد ابو سفیان را نپذیرفت و با اصرارش همه چیز را برای وقوع یک جنگ تمام عیار میان مردم مکه و مسلمانان مدینه آماده کرد. او و برخی دیگر از سران قریش به بررسی وضعیت دو سپاه مطمئن به پیروزی بودند، اما برای قوت قلب سپاهیان خود پیش از حرکت به خانه کعبه رفتند تا برای پیروزی خود و شکست سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعا کنند. ابو جهل پیشاپیش مشرکان دست به سوی آسمان بلند کرد و بقیه نیز دعای او را با صدای بلند آمین گفتند. او این چنین دعا کرد: خدایا، محمد از خویشاوندانش گسسته و آیین نیکانش را رها کرده است و چیزی میگوید که ما آن را نمیشناسیم. خدایا، از میان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و گرامی تر است پیروز گردان. خدایا، آیین ما آیین کهن و قدیمی است، اما آیین محمد تازه و خام است و ریشه و اصالت ندارد. خداوندا، پیروان هر یک از این دو را که نزد تو محبوب تر است پیروز و دیگری را منکوب گردان. ابو جهل مستجاب شد و خداوند گروه گرامی تر یعنی رسول خیش را در جنگ پیروز کرد. آیه 19 سوره شریفه انفال اشاره به همین مطلب دارد. خداوند در این آیه می‌فرماید: ای مشرکان که قبل از جنگ بدر گفتید خدا هر یک از دو طرف را که حق است پیروز نماید، اگر پیروزی آیین حق را می‌خواستید اینک پیروزی برای آیین حق آمد، پس با آن ایمان آورید، و اگر از دشمنی و مخالفت با خدا و رسول بازیستید برای شما بهتر است، و اگر به دشمنی و مخالفت بازگردید ما نیز بر ضد شما باز می‌گردیم و هرگز جمعیت شما هر چند زیاد باشد چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمی‌کند و یقیناً خداوند با مؤمنان است. اولین قدرت نمایی دلاور مردان سپاه اسلام در برابر کفار قریش در جنگ بدر بود که با پیروزی درخشان مسلمانان به پیروزی رسید. در این جنگ مسلمانان در مقابل لشکری مغرور قرار داشتند. کافران مکه به قدرت، توانایی و تجهیزات خود متکی بودند و خود را پیش از آغاز جنگ پیروز میدان می‌دانستند. اما خداوند این لشکر مغرور و خودخواه را چنان به خاک مذلت نشاند که تا مدت‌ها جشن و شادی را بر خود حرام کردند. پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به همگان نشان داد که جایگاه کافران جایگاه سستی است و شکست آنان به مدد الهی کاری آسان است. نصرت الهی در جنگ بدر برای همه مسلمانان کاملا آشکار بود، اما در میان سپاهیان اسلام کسانی بودند که پیروزی را به شجاعت فردی و یا تدبیر و توانایی خود نسبت می دادند. به عنوان نمونه، چند تن از جوانان سرمست از این پیروزی به خود می بالیدند و می گفتند این ما بودیم که دشمن را تارمار کردیم و به خاک سیاه نشاندیم. در مقابل این جوانان میان سالهایی هم بودند که عامل پیروزی را خود می دانسته و در جواب جوانان می گفتند این ما بودیم که عقبه میدان را حفظ کردیم، نقش ما در این پیروزی بر کسی پنهان نیست. در اینجا خداوند آیه 17 سوره شریف انفال را ناظر فرمود. در این آیه خداوند پس از پیروزی مسلمانان چنین می فرماید: پس بدانید که شما آنها را نکشتید، ولیکن خدا آنان را کشت، و آنگاه که تو به سوی آنها تیر و سنگ ریزه افکندی، تو نیفکندی، ولیکن خدا افکند تا دشمن را مغلوب نماید و برای آن که مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد و برای آن که مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد که همانا خداوند شنونده و داناست. دوستان عزیز، همانطور که میدانید زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اعم از جنگ و صلح، پیروزی یا شکست، همه و همه به طور عادی اداره میشد و هیچگاه امری خارج از عرف و قانون زندگی انسانها در آن دیده نشد. در جنگ بدر نیز به همین منوال بود. اما اینکه خداوند در این آیه میفرماید شما این کار را نکردید، اشاره به این حقیقت دارد که درست است که مسلمانان همت کرده و مقابله با سپاه بزرگ و مجهز دشمن رفتند، اما قطعاً بدون مدد الهی این پیروزی حاصل نمی شد. ضمن این که خداوند در این جنگ مسلمانان را آزمایش کرد که آیا خود را قهرمان میدان می دانند یا پیروزی را از آن خدا دانسته و خود را وسیله بیش نمی یابند. و اگرچه که این نوع آزمایش ها برای همه ما در تمامی مراحل زندگی پدید می آید، آیا ما نیز موفقیت های من را همچون مشرکان بر اساس توان و فکر و برنامه‌ریزی خود می دانیم یا اینکه در همه حال هر موفقیتی را مرهون مدد و لطف الهی می دانیم؟ خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.